این نفس اماره در طبیعت ظلمانی اگر بدون شریعت باشه، بدون توجه به شریعت باشه، غرق میشه، باید کنترل بشه. لذا همه ناآرامی های انسان مربوط به نفس اماره است، به خلاف قلب که محل سکون و آرامشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب زمانی که حالا این نفس اماره تحت شریعت قرار گرفت، تحت سلطه قلب و روح قرار گرفت، خصوصیات نفسی نفس اماره کم میشه و ویژگی‌های قلب جایگزینش میشه. نفس اماره هویت ظلمانی داره، قلب که بیاد هویت
روحانی بده.
این که آقا میگه آقا شریعت چیه، چه لزومی داره من نماز بخونم، چه لزومی داره، این همین جاست که قلبت از دست ندی. اگر انسان قلبش از دست بده، از انسانیت خودش خارج میشه و این تصریح خود آیات الهیه. سوال: چرا شریعت میگه گناه نکن؟ امام اینطوری جواب میده. امام میگه آقا با توجه به مبانی اخلاق سلوکی، میگه که گناه چون هویت ظلمانی داره و مانعی است که سبب میشه نورانیت قلب از بین بره. در حقیقت گناه انسان را از درک و پذیرش حقایق الهی محروم میکنه. لذا انباشته شدن گناه بر گناه در قلب، حجاب ظلمانی پدید میاره و فطرت انسان رو محجوب میکنه. لذا به اعتقاد امام، سالک الله برای رسیدن به مقام قرب الهی، باید اول این انحرافات درونی و حجابهای ظلمانی از جمله گناه رو که سبب میشه قلب از اون اعتدال خودش خارج بشه، اول اینو باید از قلب پاک کنه و قلب رو صیقل بده تا ضمن تخلیه صفات رذیله آهسته آهسته خودش با اوصاف حمیده متصف کنه و توان تحمل تجلیات الهی رو در قلب خودش داشته باشه. لذا یکی از موانع سلوک همین جنود جهله. جهل ضد عقله. جهل آفتی است که باید عقل و قلب رو از اون در امان نگه داشت. هر یک از حوزه‌های درونی و قوای باطنی انسان یه آفتی داره. مثلا آفت قلب غفلته، آفت نفس شهوته، آفت عقل جهله. تو حدیث هم اومده کسی که قلب خودش رو از غفلت و نفس خودش رو از شهوت و عقل خودش رو از جهالت محافظت کنه، در حوزه متنبهانه که میشه مقام یقظه. این اول مرحله ایست که میخواد برای تو سروسیلو. خب این جهل و نادانی روح و جان انسان رو تاریک میکنه. در روایت هم اومده که حاصل اقبال جهل ظلمت و سیاهیه. یه شخصی اومد، البته ببینید خود جهل دشمن انسانه، دشمن عقله، ولی برعکس عقل دوست انسانه. افراط و تفرید در وساوس و وسوسه ها، حتی مسائل عبادی، مثلا وسوسه در وضو، وسوسه در نماز، این نشان دهنده نوع بیعقلیه و سیطره شیطان بر انسانه. یه شخصی اومد پیش امام معصوم و راجب یه انسانی، یه مردی سخن گفت که واقعا فلانی مبتلا به وسوسه در وضو و نمازه. البته مرد عاقلیه. امام گفت کدوم عقل؟ که میگی عاقله چه عقلی؟ گفت چرا؟ در حالی که شیطان داره اطاعت میکنه در همین وسوسه ها. بعد امام گفت که برو ازش بپرس که این حالتی که برات پدید میاد از چیه؟ او به تو خواهد گفت که چی؟ این منشأش عمل شیطانه. یعنی خودش میگه ظلمته. حالا بخواد شیطان ابزار نفسانی باشه یا خود تصرفات شیطان باشه یا هوس‌های انسانی باشه، شیطان برای سلوک انسانی حجاب ظلمانیه. شیطان دقیقا کاری رو برخلاف نبی و ولی و شیخ و مرشد انجام میده. یعنی همه هادیان الهی مایه هدایتن، مایه رشدن، مایه سلوکن، اما شیطان مایه ضلالت و گمراهی و هیچ وجه هدایت و نورانیتی در شیطان نیست. البته شیطان تسلط قهری بر انسان نداره، اما اگر ازش پیروی بشه میتونه انسان رو از مقامات و منازل قرب الهی محروم میکنه.
اینو با اراده اختیار خودمون عملا تم میدیم به تبعیت از شیطان.
بله، با قلبمون رو ظلمانی میکنه. الان شاید سوال بشه خب این جنود چی هن؟ این جنود جهل چی هن؟ چند تاشو بشماریم.
ما فرصت چندانی اینجا استاد نداریم.
حالا ما در اینجا به برخی رذیله های نفسانی هم در این جلسه هم در جلسات بعد میپردازیم که اگر این رذیله ها و این جنود جهل برن کنار، قلب نورانی خواهد شد. و خیلی نکات عجیبی امام در آثار خودش از حیث اخلاق سلوکی برای نورانی شدن قلب گفته. از جمله جنود جهل تکبره. تکبر یعنی برتر دانستن خود از دیگران. اگر این خودبینی و برتری و بزرگ‌فروشی در رفتار انسان ادامه پیدا کنه، مهر واژگونی بر قلب او زده میشه و از کمالات ربوبی محروم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. تکبر بد دردیه. اما چرا تکبر از جنود جهل یا قوای نفس اماره است؟ امام میگه زیرا تکبر و استکبار سبب بروز انانیت و استقلال و منیته و موجب دور شدن از قرب الهی میشه. در حالی که کسی که میخواد تو سیر و سلوک بره، اولی مرحله ورود به سیر و سلوک خروج از خودبینی و انانیته و سالک باید بدونه که هیچه، این فقره و کل وجود ماله خداست. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. این قاعده اول سلوکه. با تکبر منیت سازگاری نداره. لذا یکی از جنود بزرگ جهل همین تکبر. البته امام درمان روش گفته. ما هم در بحث‌های اخلاقی راجع به تکبر بحثایی کردیم، از جمله درمان علمی و عملی. امام علمی تکبر رو گفته بود معرفت به صفات رذیله، و درمان عملی هم غلبه بر نفس اماره و اینکه مقابل تکبر شما چی بخرج بدید؟ تواضع.
تواضع.
تواضع بخرج بدید.
خب خود همین هم خب در مسئله شیطان مسئله مهمی دیگه، اصلا دلیل اینکه شیطان میشه بحث تکبر بود دیگه. یعنی صفتی است که سبب میشه انسان هبوط کنه و نتونه مسیر معرفت الهی رو پیدا کنه و رشد در واقع معنوی و سلوک معنوی داشته باشه. خب جناب استاد، فرصت برنامه تمام شده. میدونم این بحث ناتمامه و اگر اجازه میفرمایید ما ادامه این بحث رو با گذار به برنامه آینده کنیم و انشاءالله شنوندگان محترم هم حتما مجال بعد و فرصت آینده با ما همراه باشن، که این بحث بحث مهمیست در باب این که بحث قلب و شناخت حقیقت قلب و جنود قلب که تحت عنوان جنود عقل و جهل در برنامه امروز جناب استاد صاحبی اشاره کردن، آشنایی با اینها ما رو با اهمیت نماز است، نمازی که ما رو به صعود برسونه، در واقع معراج ما باشه، با این معرفت حاصل میشه و در واقع اون نماز حقیقی رو به ما میشناساند. از این جهت بحث بسیار جدی و مهمی است. در برنامه امروز جناب استاد صاحبی در ادامه تحلیلی که در باب قلب به عنوان یکی از ابزار شهودی انسان و به عنوان یکی از اموری که سبب رؤیت ملکوت برای انسان خواهد شد، مطالبی رو اشاره کردن که انشاءالله در مجال آینده این بحث رو از دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه جناب استاد صاحبی بیشتر ترسیم خواهند کرد. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای راه تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای غایت هم شمس خدا قبله دلبند، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 3162 پیامک کنید.
علي علي يا علي يا سيد السعدي يا سيد العادي يا سيد
السعدي. این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساعدی یا سید العادی علی علی یا علی.
صحیفه، صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این راه همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ای سرمنشأ تمام نیکی ها و برکات، با نام نیکوی تو می سرایی.
اللهم اینی اسألک اسألک باسمک بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم يا ذا الجلال والإكرام. الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام.
سلام دوستان عزیز، از شما دعوت می‌کنیم با برنامه صحیفه همراه باشید. موضوع برنامه امروز پیامبر صلی الله علیه و آله و انتخاب یار است. همراهان گرامی، نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله همواره می کوشیدند با گزینش یارانی مؤمن و متعهد و معرفی آنان به سایر مسلمانان، طرز صحیح انتخاب یار را به دیگران بیاموزند. آن حضرت با تأکید بر صفات نیک برخی از اصحاب، دیگران را به داشتن چنان صفاتی تشویق می کردند و می فرمودند بهترین شما کسی است که دیدارش شما را به یاد خداوند بیاندازد، سخنانش بر دانش شما بیفزاید و رفتارش شما را به آخرت ترغیب کند. اولین قسمت از سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین غلام علی را در بیان صفات حضرت رسول صلی الله علیه و آله از منظر صحیفه سجادیه می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. خدمت همه شنوندگان معارف دوست و عاشقان امام سجاد علیه السلام که سلسله برنامه های صحیفه سجادیه رو پیگیری می کنند سلام عرض می کنم. امیدوارم که در این برنامه ها بتوانیم تا اونجایی که میشه از معارفی که در دعاهای صحیفه سجادیه نهفته است بیش از پیش استفاده کنیم. در جلسه گذشته پیرامون گزینش یاران به وسیله پیامبر اعظم صحبت کردیم و این جملات رو در صحیفه سجادیه با یکدیگر مرور کردیم که امام سجاد علیه السلام در دعای دوم صحیفه سجادیه درباره پیامبر وقتی که صحبت می‌فرمایند و ویژگی‌های پیامبر رو معرفی می‌کنند در 4 فقره به این مطلب می‌پردازند که گزینش دوستان پیامبر چگونه بوده و اگر ما بتوانیم همین گزینش رو ان شاء الله معیار گزینش دوستان خودمون قرار بدیم، طبیعی است که در زمینه انتخاب دوست پیرو پیامبر بزرگوار بودیم. در اون فقرات امام سجاد علیه السلام پیامبر رو چنین معرفی کرد و قطع فی احیاء دین که رحمه، بعد فرمودن و القس الادنین على جهودهم و قرب الاقصین على استجابتهم لک و والا فی کل ابعدین و عادا فی کل اقربین، که بنده این رو اینگونه جمع بندی می کنم که به نوعی امام سجاد داره به ما یاد میده که پیامبر به همه ما این مطلب رو آموخت که با چه کسانی بنشینیم، یعنی از جهت مکانی و از جهت فیزیکی نسبت خودمون رو با دوستانمون چگونه تنظیم بکنیم. از جهت مکانی با چه کسانی بنشینیم، توی یه مجلسی میخواید بشینید کنار چه کسانی بنشینید، در یک مجتمع ساختمانی انشاءالله میخوای خونه بخری کجا خونه بخری، در یک مجموعهی میخوای منزلی بخری انشاءالله اون خونه ویلایید کجا باشه، تو محل کارت با چه کسانی در حقیقت هم اتاق بشی. اون معیار پیامبر از جهت اینکه با چه کسانی نزدیک بشی و با اونها دم خور بشی این بود، و اقصل ادنین علی جهودهم و قرب الاقصین علی استجابتهم لک. پیامبر این گونه بودش، می آمد معیار رو چه چیزی قرار می داد، معیارش این بود که اینها تا چه اندازه انکار می کنن خدا رو و تا چه اندازه مطیع خدا هستن. پس من میخوام بغل دست چه کسی بشینم، کسی رو به عنوان بغل دستی خودم باید انتخاب بکنم که ببینم گوش به زنگ فرامین خداونده، از کسی دوری بجویم که ببینم دائما میخواد حرفای منکرانه برای من بزنه، هی میخواد یه حرفایی رو بزنه، حرف انکار خدا رو بزنه، احکام رو زیر سوال ببره، عبادات رو زیر سوال ببره. خیلی عبارتهای صحیف زیبا بود و اقصل ادنین علی جهودهم به این معنا که پیامبر نزدیکترین بستگان خودش رو از خودش دور میکرد. چرا؟ چون میدید که با خداوند زاویه دارن، میدید که اینها نسبت به خداوند نسبت انکار دارن. و دورترین بستگان، دورترین افراد که حتی در زمره بستگان نبودن، اونها رو در کنار خودش قرار میداد. چرا؟ الاستجابت هملک، چون میدید اینها نسبت به خداوند حالت استجابت دارن، حرف شنویی از خداوند دارن. پس ما باید معیار دوری نزدیکی فیزیکیمون هم همین باشه که ببینیم تا چه اندازه این افراد نسبت به خداوند موضع دارن و تا چه اندازه نسبت به خداوند مطیع هستن. و فقرات دیگه این گونه بود. پس پیامبر در این فقرات این گونه معرفی شده، با چه کسانی بنشینیم، اونهایی که انکار خدا رو میکنن باهاشون حتی از جهت فیزیکی هم دور بشیم، و با چه کسانی نزدیک بشیم، اونهایی که بیشتر نسبت به خداوند مطیعن، همچنین با چه کسانی بنشینیم و به چه کسانی دل بدیم، دلمون در گروه چه کسانی باشه. این رو هم امام سجاد این گونه معرفی کرد که پیامبر دلش رو هم این گونه تنظیم میکرد، با خدا تنظیم میکرد، و والا فی کل ابعدین و عادا فی کل اقربین، یعنی پیامبر مرزهای قلبی و محبتیش هم این گونه بود، میدید اینها تا چه اندازه خدا دوستن، اونها رو بیشتر تو دلش جا میداد، و تا چه اندازه با خداوند زاویه دارن و دشمنن، تو دلش هم برای اونها جایی رو باز نمی کرد، هرچند این افراد از بستگان نزدیک انسان باشن.
با چشم تو زیبا شد دلبر گل ها، ای
عزیزان، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله با دعوت مردم به دین مبین اسلام به ترویج آیین و دستورهای آن در بین مسلمانان پرداختند. آن حضرت با گزینش یاران مخلص و با ایمان می‌کوشیدند از آنان در جهت استواری درخت اسلام بهره ببرند و همواره با رفتار نیک خود بهترین الگو در تمام جنبه‌ها بودند و می‌فرمودند اساس عقل پس از ایمان به خداوند، دوستی با مردم و نیکی کردن با افراد نیک و بد است. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی را می شنویم.
گزینش یاران به واسطه پیامبر رو از یه منظر دیگر هم میشه نگاه کرد. یه نکته زیبایی رو که خدمت شما شنوندگان عزیز باید بیان بکنم، بحث اصحاب پیامبر هست. صحابی و یار پیامبر چه کسی است؟ خب ببینید، ما تو این برنامه گذشته و قسمتی از برنامه امروز که مرور کردیم به این مطلب پرداختیم که پیامبر زاویه ارتباط خودش رو و زاویه گزینشی که داشتش به واسطه این بودش که اینها چه نسبتی با خداوند دارن. هرچی افراد نسبتشون با خداوند نزدیکتر باشه، هرچند از جهت نسبت خیشاوندی از من دور باشن، اینها نسبت به پیامبر نزدیکتر هستن. و هرچه افراد نسبتشون در حقیقت با پیامبر دور باشه اما زاویهشون با خداوند دقیقتر باشه و مطیعتر باشن، این افراد هم در قلب پیامبر هم در مکان پیامبر به پیامبر چی می شدن؟ نزدیکتر می شدن. یعنی پیامبر رفتارش آنگونه که امام سجاد علیه السلام در دعای صحیفه سجادیه برای ما تبیین کردن چنین بودش. یه نکته دیگه ای رو که باید اینجا بگیم، ما اینکه یاران رو چگونه بشناسیم، از خصوصیت یاران پیامبر هم میتونیم این رو بررسی بکنیم. صحابی به چه کسی میگن؟ نکته ظریف اینجاست که در تعریف صحابی چند تا نظریه وجود داره. سنیان یه نظریه دارن، شیعیان نظریه های دیگری دارن. بالاخره صحابی به معنای کسی است که همراهی با پیامبر داشته باشه. حالا یه دفعه تو تعریفشون اینگونه هستش، کسی که مثلا در حال ایمان پیامبر رو دیده باشه و مدتی هم با پیامبر همراه شده باشه و مثلا بالغ هم باشه، یا تو تعریف دیگه این که نه، بلوغ شرط نیست، همین که یه فردی در حال ایمان پیامبر رو دیده باشه خود این میشه صحابی، این همراهی با پیامبر داشته و اینها. برخی هم میگن که اون استوار بودن بر ایمان مهم هست که واقعا این شخص اعتقاد به پیامبر هم داشته باشه. این یه نکته که درباره تعریف صحابی گوناگون تعریف شده. نکته دیگه‌ای که در اینجا باید بگم، موضع‌گیری ما نسبت به صحابه هم یکسان نیست. برخی از برادران دینی ما بر پایه این که هر کسی که در حال اسلام پیامبر رو دیده این صحابی پیامبر است، حکم میکنن که این فرد عادل هم هست، پس تمام کلمات این گونه افراد هم درسته، عدالت دارن، خواه این افراد بعدن با آقا امیر مؤمنان در افتاده باشن یا در نیفتاده باشن، یا حتی این دوتا صحابی هر دوتاشون هم با هم دیگه درگیر شده باشن، میگن هر دوتا عادلن. این خب یه نظریه است. یه نظریه دیگه درباره صحابی این هستش که نه، ما به این صورت عدالت رو نمیپذیریم، یا احتمال داره گروه اندکی هم باشن که خدای نکرده نسبت به صحابی اهانت بکنن. خب اینها هم طبیعی است که نماینده همه مسلمانان نیستن. چه اونهایی که نسبت به صحابی اهانت کنن نماینده همه مسلمانان نیستن، و چه آنانی که همه صحابی پیامبر و همه یاران پیامبر رو تأیید بکنن و همه اونها رو به عدالتش باور داشته باشن، اونها هم نماینده همه مسلمانان نیستن. نکته ظریفی که اینجا باید بگیم اینه که واقعا شما بزرگواران دقت کنید، ببینید صحیفه سجادیه چقدر زیبا میاد اینجا برای ما این یاران پیامبر رو هم معرفی میکنه. از نگاه امام سجاد علیه السلام در دعای چهارم صحیفه سجادیه صحابی جایگاه بالایی داره. پس در نگاه شیعی که امام سجاد علیه السلام داره اون رو بیان میکنه، ما نه تنها به صحابه نباید اهانت کنیم، بلکه جایگاه صحابه جایگاه بالایی است. اما این صحابه رو امام سجاد به گونه ای معرفی میکنه که من همینها رو به عنوان یاران برگزیده پیامبر و ویژگی افرادی که میتوانند در گزینش ما هم تأثیر داشته باشند از صحیفه سجادی دعای چهارم برای شما بزرگواران مرور میکنم. اللهم و اصحاب محمد خاصتن الذین احسن الصحابه. بارلاها، یاران پیامبر، آنان که یاری و همراهی کردن پیامبر رو، اما یاری و همراهی تنهایی نه، احسن الصحابه، این یاری و همراهیشون رو به نیکویی انجام دادن. احتمال داره شما با یه فردی یه مسیری رو همراه باشی، اما احتمال داری که این همراهیت خیلی نیکو باشه. نیکو بودن به چه معنا؟ وقتی که با دو نفر با هم دیگه همراه هستید، نیازهای یکدیگر رو برآورده میکنید، حرفای خوبی با هم دیگه رد و بدل میکنید، با هم دیگه هم نوا میشید، با هم دیگه حرکت میکنید. احسن الصحابه. پس بنابراین یکی از معیارهای گزینش یاران اینه که دوتایی با همدیگه هم افق باشیم، با همدیگه خوب باشیم و با همدیگه در همه مسیر نیکو باشیم، چه در رفتارمون، چه در اعتقادمون، چه در گفتارمون. اگر بتوانیم اینطوری باشیم، یکی از معیارهایی است که پیامبر این یاران خودش رو به عنوان یاران برگزیده‌اش میشناخته. دومین معیار، والذین ابلغ البلاء الحسنه فی نصره، آنان که در راه یاری او دلاوری های جانانه کردن. پس معیار دیگر گزینش اینه که در هنگام سختی ها، در هنگام جهاد یاری انسان بکنه. یاری کردن وقتی مهمه که جای سختی باشه، و الا در شرایط عادی که خب هر کسی با یکدیگر دوسته، اونجایی که امکانات کم میشه، اونجایی که واقعا انسان در معرض جنگ قرار میگیره، اونجایی که جهاد میشه، اونجایی که در حقیقت بازار تهمت هاست، بازار فتنه هاست، در این صورت اگر انسان بتواند البلاء الحسن باشه، این مهمه. پس دومین معیار گزینش که امروز گفتیم اینه که در هنگامی سختی ها هم بهترین حالت رو با پیامبر داشته باشن.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خدایا با نامت آغاز کردیم و با لطفت سخن راندیم، اکنون با عنایتت به پایان میبریم. یاری من کن چنان باشیم که تو میخواهی. تا سلامی دیگر، خدا حافظ شما.
خدایا به ذات خدا بندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت، که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. فقیرم به جرم گناهم مگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. الله یا الله، الله يا 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 الله.
جلوه از جامعه.